بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى التائبين الطاهرين، واللعن دائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و آرزوی توفیق و سلامتی دارم. از بدید تیمونن و تبرکن آیه ای رو که مرتبط با مباحث امروز هست دوباره خدمتون تقدیم بکنم و وارد بحث هاش کنم. سوره زمر آیه 15، بسم الله الرحمن الرحیم. و عبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین. در اهمیت جایگاه خانواده و رسیدگی و توجه به خانواده هست. حالا این حرفا رو از خودم متعارف می‌کنم که از باب اداء وظیفه در بیان این حرفا از ما بپذیره و ما رو با این حرفا مؤاخذه نکنه. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. من مستحق ترین مخاطب این آیه شریفه هستم. خاسر و زیانکار کسیه که خسرو انفسهم و اهلیهم، خودشون و اهلشون رو زیان کردند، خودشون و اهل رو باختند. البته آیه شریفه می فرماد که بردن و باختن، زیان یا ربح رو و سود رو بنابرای این دنیایی نگاه نکنید، دنبال نکنید. الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، جوجه رو اینجا باید آخر پاییز بشمارید. کسی که پایان کار خسران زده هست، ذالک هو الخسران المبین، و این خسران مربوط به خود و خانوادش هست. در اهمیت خانواده و جایگاه خانواده در تربیت که دیروز عرض خدمتون تقدیم شد، همین آیه شریفه تنبه و توجه بهش کافی هست. و ازه میخوام که دیگه ازه بدید بحث رو دنبال بکنم. خب ما دیروز یک سؤال از سؤالات تربیتی رو مربوط به نهاد خانواده و نهادهای رقیب خدمتون تقدیم کردیم و ده ها صد ها و هزاران سؤال ریز و درشت مربوط به تعلیم و تربیت کودکان و جوانان و مخاطبانمون رو ازش صرف نظر کردیم. اینی که من محور مباحث رو بردم رو بررسی این که خب اگه تعارض و تقابلی بین دو نهاد، دو کانون تربیتی پیش بیاد، کدوم باید اولویت داده بشه؟ خب از باب مثال بود که البته پایان بحث رسیدیم. فقه متداول ما با این مقدار نظم و نسق تربیتی پیدا کردن مسائلش ملاحظه کرد در موضوع احکام الاطفال و ادلتها، از حقوق مهم فرزندان و وظایفی در قبال فرزندان هست، مسئله ولایت بر تربیت صبی و صبیه رو مطرح کرده بود که پاسخ این یک تک سؤال از سوالات مطرح در تربیت خانوادگی بود. خب از باب مثال بود و قرار نبود که بحث حول هوش همون یه سؤال متمرکز بشه و فراتر از اون نره. سوالات دیگه ای ما داریم ما در فضای خانواده که خانواده در زمینه تربیت فرزند چه وظیفه‌ای داره و چه جور باید اقدامش رو پیش ببره و مدیریت بکنه. دیروز برای پاسخ به این سوال ما فقه متداولمون رو، کتاب‌هاش رو ورق زدیم و رسیدیم به کتاب النکاح. نظم متداول و فعلی کتاب النکاح رو دیدیم، پاسخگوی به مباحث تربیتی نیست، در حاشیه و استدرادن در کتاب نکاح این مباحث وارد میشن. نظم جدیدی برای کتاب نکاح پیشنهاد شد که در اون باید مباحث تربیت فرزند یه جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنه. در دوره معاصر از فقه نگاری ما موضوع احکام الاطفال و ادلتها رو توضیح دادیم خدمتتون، ما معرفی کردمش و در این کتاب با یه نظم جزئی دادن به مباحثش رنگ و لعاب مباحث تربیت فرزند رو دیدید که خیلی پررنگتر شده و راحت‌تر از این موضوعهای تربیتی فقهی جدید میشه پاسخ به سوالات رو پیدا کرد. اما فقه تربیت یه دانش فقهی جدید از فقهای مضاف متکفل ویژه برای پاسخ به این قبیل سوالات هست. ملاحظه کردید که بعضی از ادله عام مورد بحث در فقه تربیت، قاعده وقایه، فراز حق فرزند در رسالت الحقوق و سیره تربیتی معصوم علیه السلام به عنوان سرنخ‌های اولیه برای تعیین تکلیف در مورد سوالات تربیتی صرفا پیشنهاد شد و یه مرور خیلی سریع بر اونها انجام شد. اصل کار باید در فضای دیگه ای دنبال بشه و پیگیری بشه. خب نتیجه دیروز بحث ما اولویت دادن به خانواده در تربیت، اینکه متولی بلا منازع تربیت رو باید خانواده بدونیم و بقیه بازوهای کمکی خانواده در تربیت باشن. این جنبندی نهایی بحث دیروز بود که اشاره کردیم به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و امثال اینها که دیگه بحث رو دوباره تکرار نکنم. امروز نیاز دارم به این که مروری بکنم به ویژگی های رشد فرزند در دوران تحول و رشدش، چه ویژگی ها و چه اختصاصاتی داره فرزند در مراحل مختلف رشد که این ویژگی ها اهرم های تأثیرگذار در اختیار والدین در خانواده هست و این امتیاز عائد کسی دیگه، عامل تربیتی دیگه غیر از والدین و غیر از خانواده نیست. همین ها هستش که اون جنبندی دیروز ما رو تأکید و تأیید میکنه. چرا خانواده بلا منازع متولی تربیت هست؟ چون این ویژگی ها رو در تعامل و در قبال فرزند در اختیار داره. خب مراحل مهم در تعیین تکلیف وظایف تربیتی خانواده، تکون نطفه کاری هستش که در خانواده هست، به این معنا که خب این مرحله تأثیرگذار و سرنوشت ساز در تربیت، کسی دیگه در این دخالت نداره، این اختیار در مورد نهادهای دیگه تربیتی یا عوامل تربیتی دیگه نیست و تأثیرگذاری این مرحله اولیه تحقق و وجود پیدا کردن متربی، انسان جسمانیت الحدوث هست اما روحانیت البقا، مراحل تحول و تکونش از جسم شروع میشه تا به اون کمالات معنوی و روحانی دست پیدا میکنه. خب ببینید این مرحله از رشد چقدر اهمیت داره که ما بعضی احکام اختصاصی اینجا داریم. اگه در مرحله تکون شکل‌گیری نطفه خب انحراف از موازین شرعی باشه، میدونید ولد شبهه یا ولد حرام احکام وضعی و احکام تکلیفی در موردش هست. از احکام تکلیفی بگذاریم، احکام وضعیش بعضی مناسب در آینده زندگی این مولود نمیتونه واجد اون مناسب بشه. چرا؟ چون نقص و عارضه‌ای در وجود اون ایجاد شده به هر دلیلی، ولو خود اون تأثیر گذاره در اینها نیست. ولی میبینید که احکام فقهی بعضی فرصت ها رو از اون سلب میکنن. البته خب اون تحلیل دیگه حقوقیش رو به تعبیر بزرگوارانی که دیروز بحث میکردن ازش میگذاریم. او مقصر نیست، مقصر والدین هست، ولی خب اون به اندازه‌ای که توان و قدرت در اختیارش هست مکلف در قبال اون محدوده توانمندی و تکلیفش هست. خب از این مرحله بگذرم. دیروز اتفاقی که دیروز افتاد امروز تکرار نشه. وقت خیلی بیشتر از اونی که تصور بکنیم زود دیر میشه و به پایین جلسه میرسیم. این دار باز سرعت بدم به بحثا رو. مرحله حمل و نزج جنین در رحم مادر، مرحله ای که تمام ابعاد وجود متربی از بعد جسمیش و کم کم ابعاد دیگرش در اختیار والدین هست و تأثیر پذیر از اونها هست. دیگه بحث و تحلیلاش رو میگذرم. از سعید و سعیدون فی بطن امه و تعبیر از این دست. نوزاد حس تعلق به والدین داره. این خصوصا والدین اینجا ذکر میشه و نه اطرافیان. پدر و به خصوص مادر یه جوری وجود خودش رو از دار آخرت که به دار دنیا آمده، روحش و نفخت و فیهم روحی که وارد زندگی دنیایی شده و پا به عرصه وجود دنیایی گذاشته، خودش رو آویز پدر و مادر میبینه. این احساس غیبت مادر که اونو به گریه میندازه، به وحشت میندازه، واقعا احساس میکنه که داره از هستی ثابت میشه. حس تعلق نوزاد به والدین، خب چقدر تأثیر پذیری اون رو از والدین درصدش رو بالا میبره. الگو پذیری شدید خردسال از اعضای خانواده، در ادامه همون حس تعلق و اون تمایلش به دیگران، یه همانندسازی بالای خردسال و تازه به دنیا آمده تو سنین اولیه عمرش، تمایل بالایی برای همانندسازی با دیگران داره. نیاز به انس گرفتن و کسب تایید از دیگران، کم کم عواطف و احساسات در وجود کودک رشد میکنه و به بلوغ عاطفون، تعبیر بلوغ به معنای رسیدگی و نضج کامل نیست، نه، کم کم درک عاطفی و احساسی که در اون قوی تر میشه، احساس نیاز به انس گرفتن و کسب تایید از دیگران پیدا میکنه. خب یه سرمایه بزرگی در اختیار اطرافیان در خانواده هستش که تأثیرگذار روی کودک با این ویژگی در وجودش باشن. بحران بلوغ و تلاشی که نوجوان میکنه برای بازسازی هویت خودش، مرحله حساس از رشد کودک هست تو مرحله نوجوانی، البته به تعبیر روایت مراهق. خب تو این مرحله اطرافیان نقش خیلی مهمی برای به امن و امان پشت سر گذاشتن این مرحله حساس رشد دارند. خب دیگران نمیتونن اون کمکی که خانواده میتونه به نوجوان بده رو به او ارائه بدن، که البته من دیگران صالح منظورمه، اونهایی که طمع میبرزن به بچه ها و کودکان و نوجوان ها و خانم ها رو طعمه بکنن، بهترین مرحله سید کردن اونها همین مرحله هستش که نوجوان میخواد بازیابی بکنه خودش رو، میخواد مجددن خودیابی بکنه و خودش رو، نه دیگه تقلیدی و در سایه دیگران، بلکه مستقلن میخواد خودش رو اونجوری که میخواد نظم و ترتیب بده و بسازه. خب این ویژگی‌های متربی در محیط خانواده رو مرور بکنید، اعتراف میکنید که متبنی تربیت کیه؟ پاسخ سوال دیروز، متبنی اصلی تربیت جامعه دینی، نهاد تعلیم تربیت، کانون غیر رسمی تربیت، مساجد و محافل مذهبی یا خانه و خانواده. مسلماً چون پرقدرت‌ترین و پر اختیارترین عامل تربیتی و تأثیرگذارترین عامل تربیتی با تحلیلی که دوباره امروز خدمتون ارائه شد، چون خانه و خانواده و والدین هستند، متولی و متصدی اصلی تربیت رو باید بگیم خانه و خانواده هست و اونها در سایه خانواده باید خودشون رو باز تعریف بکنند و حد و مرز رو مشخص بکنند. از تکمیده بحث دیروز و جنبندی بحث دیروز میگذرم که یه مدار وقت رو هم زیاد گرفت، اما این مقدمات که توضیح شد نیاز هست برای ادامه بحث امروز. خب من قبل اینکه وارد مرحله بعدی بحث بشم و ساحت‌های تربیتی رو که دیروز خدمتون عرض شد، ما با یه تحلیل کلی در مورد تربیت در خانواده به این جنبندی رسیدیم که خانواده هست که باید متولی و متصدی اصلی تربیت باشه، اما قرار شد جز به جز پا به پای مراحل رشد کودک شروع کنیم اون سنگا رو از هم وابچینیم. خانواده چه وظایفی داره، غیر خانواده چه وظایفی و چه اختیاراتی داره. خب قبل اینکه وارد این مرحله بشم، خب خانم‌ها گفتن که صدا ضعیفه، هنوز هم صدا ضعیف هست یا نه؟ بعضی میگن صدا ضعیفه. صدا رو خوب دارید؟ خب ظاهراً اشکال از این سیستم اینجا نیست، شاید لازم شه تنظیم بکنید سیستم خودتون رو. خب سوالات مربوط به جنین و مراحل رشد و تکون کودک و فرزند پرسیدن، چون مباحث مقدماتی بود برای اینکه من بحث‌های بعدی رو مطرح بکنم وقت خیلی رفته و بحث‌های زیادی دارم نمیرسم، اجازه بدید از این سوالات صرف نظر کنم. چشم، صدا رو بلندتر میکنم که انشاءالله مشکل صدا برای شما حل شه. این میکروفون صدا رو میگیره یا سیستم؟ بسیار. خب شروع کنیم از اولین ساحت تربیتی که ساحت تربیت جسمانی هست. در مورد تربیت جسمانی ما تعابیری داریم که به اهمیت این بعد تربیتی اشاره دارن، المؤمن القوی خیر و احب و الله من المؤمن الضعیف، و تعابیر دیگه که مستحضر هستید و از اونها میگذرم، دعایی داریم، دعای عافیت در صحیفه سجادیه که امام سجاد علیه السلام فرازهاش رو ملاحظه فرمایید ببینید تمام اونها اشاره به سلامت و صحت جسمی داره. امام سجاد علیه السلام از خدای متعال سلامت و صحت جسمی رو میخواد که ثمراتی رو که یکی یکی تو عرض حاجتشون به درگاه الهی از خدا خواستن اونها رو اشاره بکنه. از تعریف میگذرم چون وقت ما دیگه بسیار گذشته، تقریبا به اون ارتکاز اولیمون در مورد تربیت جسمی اکتفا میکنیم. تربیت جسمی ابعاد مختلفی داره. ببینیم که جایگاه خانواده در مورد این ابعاد چی هست. تربیت جسمی اعتماد به نفس و نشاط اجتماعی و موفقیت شغلی رو به دنبال داره. استاد بزرگواری رو باشون صحبت میکردیم که ایشون فعال بود تو زمینه تربیت بدنی و پر نشاط و پر انگیزه در فضای شغلی و کاری، از اساتید دانشگاه بودم. تعبیر ایشون این بود که بدنی که ضعیف و نحیف هست و از سلامت جسمی برخوردار نیست، فشل هست در ایفای نقش اجتماعیش و شغلیش. تعبیر دقیقی بود، بیراه نگفتن. بهداشت فردی، پیشگیری و درمان بیماری ها یه بعد دیگه از تربیت جسمی هست. حفظ سلامت اعضا و تناسب اندام، اونی که بدن سالم باشه، اعضا و جواره متناسب و متوازن باشن. رضا و تغذیه سالم و حلال، غذای طیب و طاهر، اینها بعد دیگه از تربیت جسمی هست. صحت و سلامت مربوط به شرایط حمل و ولادت، این که سلامت جنین حفظ بشه، رعایت بشه و نوزاد سالم و بدون نقص جسمانی به دنیا بیاد. در دوران شیرخواری شیر مادر تغذیه بشه و سلامت جسمی تأمین بشه. آداب زناشویی و معنی قبل‌تر از اون همسرگزینی، اینا می‌بینید ریشه های بحث تربیت جسمی و سلامت جسم و صحت جسم هستش و شدیداً تأثیرگذار هستند در آینده متربی و فرزند. دیدید در اولین مرحله بحث از تربیت جسمی، بارزترین زمینش که معمولاً تو مطالعات اجتماعی این ها ازش بحث میشه، اعتماد به نفس، ویژگی اخلاقی میده به متربی، نشاط میده بهش و موفقیت رو به دنبال داره. و تعبیر دیگه‌ای که در مورد تربیت جسمی تو ذهنتون حاضر و ناظر دارید، اینها ناظر به بعد جسمی و بعد مادی جسم بود و عوامل مشهود و ملموس در صحت و سلامت جسم. اگه این باور رو داشته باشیم که صحت و سلامت جسم علاوه بر عوامل مشهود و محسوس، عوامل ماورایی هم در اون تأثیر گذار هستن، که من اینو چون دیم دار ادعای شاید پرهزینه‌ای باشه، از دعای عرفه امام حسین علیه السلام هزینه میکنم. ثم اخرجتنی للذی سبق لی من الهدى الی الدنیا تاما سویا، خدایا شکر میکنم که منو به دنیا بدون نقص عضو و با تناسب اندام سویا به این ترتیب به دنیا آوردی. و حفظتنی فی المهد طفلا سویا، شرایط مراقبت خوب از من نوزاد رو در مهد در گهواره برام فراهم کردی. و رزقتنی من الغذاء لبنا مریا، از غذاها شیر گوارای مادر رو نصیبم کردی. و عطفت علی قلوب الحواضن و کفرتن الامهات الرواحم. خب مراقبت های دوران نوزادی و کودکی، و کلعتنی من طوارق الجان و سلمتنی من الزیادت و النقصان. فراز بعدی، خدای شاکرم که منو در امان نگه داشتی از آسیب زنندگان جنی و سلمتنی من از زیادت و نقصان، منو از زیادت در خلقت و نقصان در خلقت در امان نگه داشتی. خب این فراز مد نظرم بود که خب امام دعا و مناجاتشون رو ادامه میدن. اما اون فرازی که مورد تأکید بود، ملاحظه کردید، و کلعتنی من طوارق الجان و سلمتنی من از زیادت و نقصان. صحت و سلامت جسم فقط این بعد مادیش نیست، بعد ماورایی هم در اون هست. اگه اینها رو همه رو مد نظر قرار بدیم، به اهمیت تربیت جسمی و تأثیر گذاریش در سعادت و شقاوت انسان اعتراف میکنه. خب تا تمام این ویژگی های جسمی بلا منازع در اختیار خانواده هست، اصلا جزء وظایف مصرح والدین در قبال فرزندان هست. فقه متداول ما که بروز و ظهور تربیتیش یه مقدار کمرنگ بود، سوالات تربیتی رو خیلی واضح و شفاف جواب نتونستیم از مباحث متداول فقهیمون بگیریم، اما در مورد تربیت جسمانی میبینید که سه عنوان خیلی پر محتوا و پر مطلب نفقه، حضانت و به خصوص رضاء نوزاد رو مطرح کرده و مباحثی در مورد این ارائه شده. خب این حکایت از این داره که فقهی که مشخصا مباحث تربیتی رو بهش نپرداخته اما به دلیل اهمیت این مباحث خودشون رو به منصه ظهور رسوندن در خلال مباحث فقهی متداول ما. این از بحث تربیت جسمانی که بیس و پایه اصلی تربیت هست. میرم سراغ ساعت دوم تربیت. اینجا اعتراف کردیم که خانواده در اکثر اون مراحل، بلکه در تمام اون اقداماتی که در تربیت جسمانی باید گفتگو بشه ازش، شاید عزیز بزرگوار دیگه ای بحث تربیت جسمانی رو و تربیت بدنی رو از نگاه فقه ارائه بحث بدن، من وارد جزئیات و ادله و گفته تفاصیلش نمیشم، صرفاً ریز وظایفی که در تربیت جسمانی بود رو ملاحظه کردید، دیدید که بلا منازع به عهده خانواده است. تربیت عاطفی، اینی که هیجانات و احساسات و عواطف و تمایلات فرزند شکل و نظم و نسق درست بگیره، اهل مهرورزی، عاطفه و اهل توجه همراه با محبت به دیگران یا اشیاء بتونه باشه فرزند. این یکی از توانمندی های مهم شخصیتی و تربیتی در کودکان هستش. آینده تربیت دینی فرزندان مطالعه شده، مطالعاتی انجام شده و با داده های آماری و در تحقیقات میدانی رابطه بین نضج عاطفی کودک و دینداری رو سنجیدن. بحث بسیار مهمی هست. جایگاه تربیت عاطفی رو دوباره یادآوری بکنم، اسلاید دیروز نمایش دادم خدمتتون. ما تربیت عبادی رو در ساحت دینداری داریم، تربیت اعتقادی رو و تربیت اخلاقی رو. ما به ازای این سه ساحت تربیت دینی، سه ساحت در وجود انسان هست که ناظر به رفتارهای انسانی است، ناظر به شناخت‌ها و باورهای انسان و ناظر به عواطف و احساسات. بعد رفتاری، بعد شناختی و بعد عاطفی و احساسی. تربیت عاطفی یه لایه قبلی‌تر از تربیت دینی در وجود متربی هست، البته بعد از تربیت جسمانی، و شدیداً مؤثر و تعیین کننده در توفیق یا عدم توفیق در تربیت دینی متربی هستش. خب تربیت عاطفی هم اون ساحت و بعدی هستش که الان اعتراف خواهید کرد وقتی مهمترین اقداماتی که در تربیت عاطفی باید انجام بشه رو با هم مرور بکنیم، میبینید که بلا منازع تعیین کننده در این ساحت خانواده هست. هرچند عوامل دیگه، نهادهای تربیتی دیگه هم تأثیرگذار و نقش‌آفرین در تربیت عاطفی هستند، ولی جای انکار نیست که مهمترین و تعیین کننده ترین محیط تربیتی و عامل تربیتی در تربیت عاطفی باز هم خانواده هستش. خب در تربیت عاطفی ما دنبال چه سوالاتی هستیم؟ یک، حدود مهرورزی و قلمرو تربیت عاطفی تا چه اندازه هستش؟ ما در مورد فرزندان که نضج عاطفی و احساسی درستی پیدا بکنن، ما مکلف به مساواتیم، موظف به رعایت عدالتیم یا نه اصلا وظیفه چیز دیگه ای هست؟ ما مجاز به تبعیض هم فراخور احوال و شرایط و اینها هستیم. حدود مهربانی و قلمرو تربیت عاطفی یکی از سوالاتی هستش که اصلا پاسخ دادن به اون، اونجایی که تعیین کننده هست اون ویژگی کودک رو در نظر بگیری که اون نیاز به انس گرفتن و هویت دریافت کردن از اطرافیانش داره و مهمترین اطرافیانی که اینجا تعیین کننده هستن والدین و اعضای خانواده هستن. جهت‌دهی به تربیت عاطفی این میل رو اگه فرزند اهل عاطفه مثبت نشون دادن به دیگران شد، اهل بروز احساسات و عواطف شد، خب عواطف رو نثار و خرج چه حقایقی و چه اشخاصی بکنه؟ جهت‌دهی به عواطف و احساسات متربی کاری هستش که در خانه این شکل میگیره. ادب و اولادکم علی حب النبی و و الی آخر. روش هایی که در رسیدن به اهداف تربیت عاطفی ما باید دنبال بکنیم، تمام اینها میبینید مهمترین نقش ایفا کننده در این زمینه ها خانواده هست و نقش عوامل و نهادهای دیگه اینجا میبینید که کم رنگ هست. بذارید این دیگه نگاه مقایسه ای رو دیگه من بعد از این دنبال نکنم و متمرکز بر خانواده بحث رو دنبال بکنم و فقط وظایف خانواده در ساعتهایی که بعد از این میاد رو فقط اشاره بکنیم. اینی که دیگران وظیفه دارن یا نه رو دیگه قرار شد که تعیین حد و مرزها رو به فضای دیگه ای موکول بکنیم. خب در مورد حدود مهرورزی توضیح رو دادم خدمتون، جهت‌دهی به عواطف و این اسلایت رو دیگه از توضیحات تفصیلی میگذرم چون وقتمون به سرعت داره میگذره. روش های تربیت عاطفی و اهل مهرورزی و محبت بار اومدن فرزندان، اینی که ما اهل رحم بر فرزند باید باشیم، خود این تعامل عاطفی درست ما با فرزندان اونها رو اهل عاطفه و مهربانی بار میاره، اهل تساوی باید باشیم، بازی با کودک و تساوی با کودک، اکرام فرزند، بوسیدن فرزند و احترام به او که مصادیقش رو در احکام مکرر مشاهده میکنید، نام نیک گذاشتن، خطاب خوب به کار گرفتن، جایگاه مناسب و شایسته براش فراهم کردن و در مورد بوسیدن روایات و فضایلی که ذکر شده و اکرام و موارد دیگه‌ای که قبل از این توضیحش رو دادم. اینها روش‌های مهم تربیت عاطفی فرزند و توفیق در تربیت عاطفی ایجاد کردن هستن که بر عهده خانواده هست که این برنامه ها رو انجام بده و امتثال بکنه. خب چون اسلاید در اختیارتون قرار میگیره دیگه من این نتایج رو صرف نظر میکنم و واگذار به مطالعه شخصی میکنم. ساحت تربیتی بعدی، ساحت تربیت جنسی. از ساحت های مهم تربیتی که یه دلیل اهمیت ویژه پیدا کردنش در شرایط فعلی، در بوهه فعلی اینه که شدیداً در معرض آسیب قرار گرفته. میفهمون سوال بپرسیم یا نه؟ اجازه بدید من تربیت جنسی رو هم مطرح بکنم، فرصت میدم که سوالات رو مطرح بکنید و ساعت‌های بعدی رو بعد از تربیت جنسی در ساعت نوبت بعدی دنبال میکنم. پس اجازه بدید تربیت جنسی مطرح شه، بعد سوالات رو من خدمتتون هستم. تربیت جنسی چون در معرض آسیب قرار گرفته اهمیتش الان دوچندان شده در برهه فعلی. ملاحظه فرمودید حجمه سنگین قانونی برای ایجاد انحراف تو این زمینه انجام شد. سند 23 در اهداف آموزشیش خب انحراف های خیلی فاحشی رو در بحث تربیت جنسی در بر داشت و اصرار بود که این سند عملی بشه و مبنای عمل قرار بگیره در نهادهای تربیتی در آموزش و پرورش. خب در مورد تربیت جنسی من از مباحث مقدماتیش با اشاره سری بگذرم. چند نوع نگاه هست در مورد جنسیت. بعضی اصلا قائل به عدم تفاوت میان دو جنس هستن، بعضی که میگم طرفدار و قائل داره. هر دو مساویان، هیچ فرقی بین اونها نیست. هر چی هست فرهنگی که فرهنگ جامعه هستش که یکی رو میگه شما جنس مذکر، یکی رو جنس مؤنث، و الا تفاوتی بین اینها نیست. در تلقی دیگه تفاوت این دو رو تفاوت به صنف، مفاهیم منطقی رو تو ذهنتون حاضر بکنید. ما جنس داشتیم، زیر جنس انواع داشتیم، زیر انواع صنوف و اصناف رو داشتیم. در یه تلقی از جنسیت تفاوت دو جنس مرد و زن مذکر و مؤنث تفاوت به صنف در ذیل نوع انسانی تلقی میشه، و در یه نگاه دیگه تفاوت رو در نوع میدونند و جنس و جنس رو جنس مشترک اما فصل رو فصل متفاوت بین مذکر و مؤنث تلقی میکنه. از این بحث‌های تحلیلی حالا فعلا صرف نظر میکنم. در این نگاه خیلی افراطی که دیگه حتی در جنس انسانیت میخوان تفاوت قائل بشن و مثلا وجود زن رو تبعی برای مرد که فلسفه مستقل برای خلقت نداشته تلقی بکنه. نگاه‌های از خیلی تفریطی تا نگاه های افراطی. اما نگاه اسلامی رو خب مستحضر هستید. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اون نگاه افراط و تفریطی رو این آیه کنار میزنه. از این بحث های تبیینی میگذرم. بحث تربیت جسمانی جنسی اینقدر مهم و تعیین کننده هست که وقتی در آیه قرآن این بحث رو دنبال میکنید، خب متاسفانه فونت به هم ریخته و این آیات توی صفحه نمایش داده نمیشن. سوره نساء بعد 14 آیه ابتدایی سوره نساء که به احکام عمومی خانواده پرداخته، از آیه 15 تا 25 11 آیه احکام خاص تعامل مرد و زن بیان میشه، و بلافاصله بعد از این 11 آیه در آیه 26 خدای متعال میفرماند یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم و الله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما و الله یرید ان یتوب علیکم و خلق الانسانو اگه اشتباه نکنم ضعیفا که توی کادر صفحه نیومده. سه آیه که با لحن دلجویی داره بیان میکنه که این کارهایی که در مورد احکام خانواده از شما خواسته شده، و 11 آیه که خطاب در مورد اصلاح روابط مرد و زن متوجه شما شده، اینا به خاطر این استش که لیوبنگ ننکن و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. داره دلجویی میکنه که خب این احکام به خاطر این هست، به خاطر این هست، تمکین بکنید. و اون تعبیر اخیر که والله یریدن یتوب علیکم و خلق الانسان ضعیفا، آیه اخیر آیه شماره 28 یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیف آیه 28 هستش که تعبیر و ملاحظه فرمایید یرید الله ان یخفف عنکم، میخواد با این حد و مرز تعریف کردن در روابط مرد و زن بین شما بار شما رو سبک بکنه و خلق الانسان ضعیف، شما در مقابل انحراف جنسی ضعیف خلق شدید. خب جایگاه تربیت جنسی و تلاش برای صحت و سلامت جنسی رو نشون میده این آیات شریفه. در ساعت‌های تربیتی ما سه ساعت تربیت دینی رو داشتیم تربیت ارادی، عقلانی و عاطفی، تربیت جنسی جایگاهی بین عاطفی و اخلاقی رو اشغال کرده. خب ما طبق نگاه اسلامی نباید جنسیت رو سرکوب بکنیم و نه اون رو مطلق العنان قرارش بدیم، بلکه جنسیت رو باید بپذیریم، پرورش بدیم و جهت‌دهی انجام بدیم برای جنسیت در پسر و در دختر. نگاه اسلامی دنبال تربیت جنسی است و نه آموزش. دیگه بحث‌های مفصل اینجا داریم که ازش می‌گذرم. اقدامات رو، لیست اقدامات و فهرست وظایف رو در تربیت جنسی ببینید. ازدواج و ارضاء مشروع غریزه، تفکیک جنسیتی محیط کار، توانمندی در خودکنترل‌گری، آموزش صحیح و به هنگام مسائل جنسی، رعایت حریم محرمیت، محرم و نامحرم، هویت بخشی جنسی، شرایط حمل و ولادت، آداب زناشویی و مسائل دیگه. خب این اقدامات و وظایف لازم برای رسیدن به اهداف تربیت جنسی هست. خیلی از اینها وظایف بلا منازع خانواده هستش، از آداب زناشویی گرفته، روایات رو وظایف پیامبر به امام علی علیه السلام رو میتونید ملاحظه بفرمایید که بعضی شرایط خاص ارتباط زناشویی خب عوارضی رو بعدها برای اون جنین یا نطفه داره که در ساعت جنسی، ساعت جسمی و ساعت‌های تربیتی دیگه خودشو نشون میده. شرایط حمل و ولادت، هویت بخشی جنسی، ما جنسیت رو یه امر فرهنگی نمیدونیم، اما تقویت و رشد درست جنسی در پسر و دختر رو متوقف بر هویت جنسی دادن میدونیم. اینی که شما بعد پسر رو به بعد بازی‌های پسرانه دعوت بکنید، تعاملات با جنس خودش دعوت بکنید، دختر رو همینجور، برای پسر یه رنگ لباس، برای دختر یه رنگ لباس. بالاتر از اون اینی که پسر و دختر رو از ابتدای همون مراحل اولیه‌اش، اون جایی که باید رعایت بشه، دختر بچه‌ای رو تو جمع شیعیان آوردن، همه بغل کردن، بوسیدن، خدمت امام رضا که رسید سنش رو پرسید، نه بغل گرفت و نه بوسید. حریم محرم و نامحرم رو تو اون سن به بچه تلقین میکنه امام رضا علیه السلام. اینی که ما باید مرزها رو کم کم به بچه یاد بدیم. آموزش به هنگام و صحیح آموزه‌های جنسی، توانمند کردنش در خود کنترل، یعنی اینا وظایفی هستن که اگه کوتاهی در اونا صورت بگیره اختلالات جنسی پیش میاد و انحراف جنسی که خلق الانسان رو در مقابل اون ضعیفا. خب وقتی میرید سراغ فقه میبینید که چند وظیفه خیلی تأثیرگذار رو در تربیت جنسی به عهده خانواده گذاشته و دیگه از مباحث تفصیلش میگذرم. این بحث رو باید واگذار بکنیم به استاد بزرگواری که در تربیت جنسی ارائه بحث خواهند داد. پنهانسازی روابط جنسی، زمینه تحریک جنسی فراهم نیاد، آموزش استیزان، تحریک های ناخواسته جنسی، عدم اعتماد جنسی و بدبینی به اطرافیان نباید پیش بیاد، دعایی قرآن، کتاب جاوید هدایت، الی یوم القیامه برای تمام بشریت، دعایش میاد آموزش میده که بچه ها رو اذن گرفتن رو بهشون یاد بدید. خب از تفصیلات این مباحث میگذرم و جداسازی بستر خواب فرزندان که تو این زمینه در همین برهه فعلی ما نظرات افراطی و تفریطی رو شاهد هستیم. اینها وظایفی بود و اقداماتی بود که از نگاه فقه در صحت و سلامت جنسی متربیان و فرزندان باید انجام بشن. به همین مقدار من فعلا تو این برهه ساعت اول اکتفا میکنم. مرور میکنم سوالاتی رو که فرستادی تا بریم ساعت دوم و ادامه بحث رو در ساعت دوم خدمتتون باشه. خب فعلا من دیگه ادامه این اسلاید رو متوقفش میکنم. سوال پرسیدن ارتباطی که بین تربیت اخلاقی جنسی و عاطفی هست. ببینید اهل عاطفه ورزی و ابراز درست عواطف و تمایلات بار اومدن بچه زمینه سلامت جنسیش رو ایجاد میکنه. اینکه نتونه احساسات و عواطفش رو درست بروز بده در تربیت عاطفی یا توفیق پیدا بکنه در اینجا، نگاه منفی فقط تبیین نشه، شدیداً تاثیرگذار در توفیقات جنسیش هست. و بین تربیت جنسی و تربیت اخلاقی هم که دیگه رابطه خیلی واضحی و مشخصی برقرار هستش. خیلی از زمینه‌های فساد و انحراف‌های اخلاقی ریشه در مشکلات جنسی و انحرافات جنسی دارن. مشخصاً خود انحراف جنسی رذیله بزرگ اخلاقی شمرده میشه و در اون ویژگی‌های دیگه اخلاقی هم تاثیرگذار هستش. خب خیلی از اختلالاتی که در خانواده هست بین زن و شوهر اگه ریشه یابی بشه میبینید که به ناتوانی در ارتباط گیری درست جنسی و زناشویی داره و از اونجا هست که میبینید مشکلات دیگه براشون پیش اومده. خب گفتن که کسانی که از نظر تغذیه مشکل دارن دیگه نباید فرزند داشته باشند. من اگه سوال منظورتون این باشه که تغذیه درست نداشتن مبرر فرزند نداشتن، نه، البته خب اون اقل نفقه‌ای که باید تامین بشه باید باشه در خانواده، ولی خب اونی که دندون میده نون هم میده. لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم، به برکت اون بچه هاتون و ایاهم و اون فرزندانتون رو. نه این تعبیر درستی نیست.